19 این صدای رادیو فرداست. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 22 آبان ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 13 نوامبر سال 2011 میلادی است. الهه روانشاد هستم و در این مجله 60 دقیقه‌ای رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد. عصر یکایک شما همراهان و شنوندگان گرامی من به خیر و خوشی و سلامت باد. ما که همیشه و همه جا با شما هستیم. سپاسگزاریم که شما هم در کنار مایید. مجله پرگزارش و تحلیل و گفتگو داریم، اما نخست تازه ترین خبرها از بکداش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. جورجیو ناپولیتانو رئیس جمهوری ایتالیا امروز بر سر تعیین نامزد دولت انتقالی با احزاب سیاسی آن کشور به رایزنی می‌پردازد. به دنبال تصویب طرح ریاضت اقتصادی ایتالیا در پارلمان آن کشور، سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا شامگاه گذشته از سمتش استعفا داد. گزارش آقایی است ماریو مونتی، کمیسر پیشین اروپا، از بالاترین شانس برای جانشینی او برخوردار است. روز یک شنبه و همزمان با راهپیمایی هواداران بشار اسد در سوریه، محکومیت بین المللی سرکوب مخالفان در آن کشور ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشورهای فرانسه، قطر، عربستان سعودی و ترکیه در پیام‌های جداگانه شدیداً حمله به سفارتخانه‌های خود در دمشق را محکوم کردند. هواداران بشار اسد پس از تعلیق عضویت آن کشور در اتحادیه عرب به چندین سفارتخانه در پایتخت سوریه حمله بردند. اتحادیه عرب از تمامی اعضایش خواسته است که دفاتر نمایندگی خود را در دمشق تعطیل کنند. رؤسای جمهوری روسیه و چین در دیدارهای جداگانه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از ایران خواستند که در چارچوب برنامه هسته‌ای به تعهدات بین المللی خود عمل کرده و به مقررات جهانی در این زمینه پایبند باشد. آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود به احتمال نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرده است. دیدارهای باراک اوباما با دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه و هو جینتائو رئیس جمهوری چین روز گذشته در حاشیه نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسه آیپک در هاوایی صورت گرفت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز از دولت مردان جهان خواست بدون اتلاف وقت جلوی ایران را بگیرند و نگذارند که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و این سخنان را در جمع خبرنگاران و پیش از آغاز جلسه غیرعلنی کابینه اسرائیل برای بررسی گزارش تازه آژانس از برنامه هسته‌ای ایران بیان کرد. وی گفت گزارش تازه آژانس ظن بسیاری از کشورهای جهان از جمله اسرائیل را درباره نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران تایید می‌کند. تهران همواره اتهاماتی از این دست را رد کرده و می‌گوید برنامه هسته‌ای را با هدف تولید برق دنبال می‌کند. در همین حال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز گفت ایران باید در سیاست به گفته او همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجدید نظر کند. علی لاریجانی گزارش تازه آژانس را گزارشی بی‌معنا و عجولانه خواند و افزود که در یک سال اخیر ایران همکاری بسیاری با آژانس انجام داده است.
مجلس شورای اسلامی به آژانس بین‌المللی اتمی اخطار می‌کند این روش را جز دشمنی و رونویسی دستورات رژیم صهیونیستی و آمریکا نمی‌داند و لازم می‌داند در نحوه همکاری ایران با آژانس بررسی مجددی صورت دهد، چرا که آژانس با روش جدید خود نشان داده است همکاری و عدم همکاری تأثیری در تصمیمات غیر کارشناسی آنان ندارد.
از سوی علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای که امروز منتشر شد گفت که دیگر هیچ دلیلی برای عقب نشینی در برنامه هسته‌ای وجود ندارد. علی اکبر صالحی در مصاحبه با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل گفت پرسش درباره برنامه هسته‌ای تنها یک بهانه برای تضعیف ایران است. سپاه پاسداران امروز با انتشار اطلاعیه اطلاعات تازه‌ای درباره سرلشکر حسن مقدم که در پی انفجار روز گذشته کشته شد منتشر کرد. به نوشته اطلاعیه سپاه، آقای مقدم مسئول سازمان خودکفایی و تحقیقات صنعتی سپاه بوده است و همچنین بنیانگذار توپخانه و موشکی سپاه در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق معرفی شده است. در پی انفجاری که روز گذشته در زاغه مهمات یکی از پادگان‌های سپاه رخ داد، علاوه بر سرلشکر پاسدار حسن مقدم، 16 تن دیگر از کارکنان سپاه کشته شدند.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. تنش‌ها در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس با ایران در پی دستگیری گروه تروریستی در بحرین به مرحله جدیدی گام می‌گذارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز از مرگ مشکوک احمد رضایی، فرزند محسن رضایی، در هتلی در دبی خبر داد. احمد رضایی 13 سال پیش در مصاحبه‌ای جریان قتل‌های زنجیره‌ای را چنین توصیف کرده بود:
تمام این ترورها و تمام حرکات و تحولاتی که در جمهوری اسلامی اتفاق میفته همه در دفتر خامنه‌ای تصمیم گیری میشه در موردش، حتی کارهای تروریستی در سایر نقاط دنیا ایشون هستش که تصمیم میگیره با مشورت آقای هاشمی رفسنجانی.
با گذشت یک روز از حادثه انفجار مهیب در یکی از پادگان‌های سپاه پاسداران اعلام شد که یکی از فرماندهان عالی رتبه سپاه در میان کشته شدگان بوده. با کارشناس نظامی رادیو فردا در این باره گفتگو کرده ایم.
میتونه نشانگر این باشه که رویداد مهمی داشته در اونجا اتفاق می افتاده. معمولا در بعضی موارد وقتی که میخوان مهمات و موشک‌های خیلی مهمی رو حمل و نقل بکنن اتفاقاتی می افته.
باز هم گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی در کانون توجه و دستمایه تلاش‌های آمریکا و متحدانش برای اجماعی دوباره علیه ایران. و برنامه صدای دیگر، ویژه برنامه زنان رادیو فردا، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. تنش بین کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و ایران روز یکشنبه با خبر دستگیری گروه تروریستی در بحرین وارد مرحله تازه‌ای شد. روابط بحرین و ایران در ماه‌های اخیر و در پی سرکوب تظاهرات شیعیان بحرین به شدت رو به تیرگی گذارده است. جزئیات بیشتر را از سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی، بشنویم.
وزارت کشور بحرین روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد مقامات امنیتی قطر 4 نفر بحرینی را که از عربستان وارد این کشور شده بودند دستگیر کردند و به دنبال آن نفر 5 نیز در بحرین دستگیر شده است. در این بیانیه آمده که از نفرات دستگیر شده مقادیر زیادی پول آمریکایی و ایرانی، بلیط هواپیما به مقصد سوریه و اطلاعات حساس از زیرساخت‌های اقتصادی بحرین به دست آمده است. این گروه قصد داشتند تا یک پل ارتباطی بین بحرین و عربستان و سفارت عربستان در منامه پایتخت بحرین را هدف قرار دهند. وزارت کشور بحرین میگوید در تحقیقات به عمل آمده معلوم شده که این افراد قصد داشتند از طریق قطر و سوریه به ایران سفر کنند و علیه مقامات و تأسیسات حساس بحرین اقدامات تروریستی انجام دهند. این اتهامات یک ماه پس از آن بیان می شود که ایالات متحده آمریکا ایران را متهم به ترور سفیر عربستان در واشنگتن کرده و خواستار تحریم های سخت‌تر علیه جمهوری اسلامی شده است. بحرین در بهمن ماه گذشته شاهد اعتراضات اکثریت شیعیان بر علیه حکومت اقلیت سنی در این کشور بود که در اسفند ماه و با کمک نیروهای اعزامی از سوی عربستان این اعتراضات به شدت سرکوب شد. دولت بحرین این اعتراضات را ناشی از مداخله ایران در امور داخلی خود اعلام کرده است. خبر دستگیری این گروه تروریستی در بحرین زمانی انتشار یافته که قرار است در هفته آینده گزارش کمیسیون تحقیق درباره نحوه برخورد حکومت بحرین با تظاهرکنندگان این کشور انتشار یابد. در جریان تظاهرات بحرین 45 نفر کشته و صدها نفر دستگیر شدند. سام هدا، رادیو فردا.
مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه اعلام کرد که احمد رضایی، فرزند محسن رضایی، دبیر این مجمع، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در هتلی در دبی به طرز مشکوکی جان باخته است. احمد رضایی در سال 1377 از ایران به آمریکا گریخته بود، ولی با وجود اظهارات بسیار تندش در مورد رهبران جمهوری اسلامی چند سال بعد به ایران بازگشت. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی از رادیو فردا.
معاون اطلاع رسانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شهرام گیلابادی در گفتگو با وبسایت محسن رضایی گفته است احمد رضایی که در هتل گلوریای دبی در طبقه 18 اتاق 23 اقامت داشته به طرز مشکوکی درگذشته است. گیلابادی گفته است که این موضوع در حال بررسی است و به محض تکمیل اطلاعات جزئیات آن منتشر خواهد شد. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام پلیس دبی گزارش داده است که احمد رضایی احتمالاً خودکشی کرده. این مقام پلیس گفته است که جسد احمد رضایی اواخر روز جمعه و در حالی پیدا شد که مچ دست چپ او بریده شده بود. این مقام پلیس دبی که نخواست نامش فاش شود افزوده است که شواهدی دال بر حمله به احمد رضایی وجود ندارد و موضوع خودکشی او در دست بررسی است. سایت محسن رضایی در خبر خود درگذشت فرزند او را همزمان با شهادت جمعی از همرزمان محسن رضایی عنوان کرده است که ظاهرا اشاره آن به کشته شدن شماری از نیروهای سپاه پاسداران در انفجار روز شنبه در یک پادگان نظامی در اطراف ملارد کرج است. محسن رضایی که در طیف اصولگرایان جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران است و در انتخابات دهم ریاست جمهوری از رقبای محمود احمدی نژاد بود. احمد رضایی پسر ارشد او در سال 1377 از طریق دبی به آمریکا گریخت و در آنجا به موضع‌گیری‌های تند علیه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پرداخت. از جمله وی در سال 1377 در گفتگو با صدای آمریکا قتل‌های زنجیره‌ای را طراحی شده در بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران و با همکاری اکبر هاشمی رفسنجانی عنوان کرده بود.
تمام این ترورها و تمام حرکات و تحولاتی که در جمهوری اسلامی اتفاق میفته همه در دفتر خامنه‌ای تصمیم گیری میشه در موردش، حتی کارهای تروریستی در سایر نقاط دنیا ایشون هستش که تصمیم میگیره با مشورت آقای هاشمی رفسنجانی و در مورد آقای فروهر، در مورد آقای مختاری، در مورد سایر کسانی که به قتل رسیدن با نظر مثبت خودشون بوده و دستور خودشون بوده که اینها رو به یک شکلی بکشند و بعدن اینو بندازن گردن یک سری آدم‌های کجندیش یا تندرو.
صدای احمد رضایی را میشنیدید در مصاحبه با صدای آمریکا در سال 1377. محسن رضایی درباره فرار فرزندش آن زمان گفته بود که افرادی از آمریکا نزد وی آمدند و خود را عضو ناسا معرفی کردند و پسرش را اغفال کردند. احمد رضایی در سال 1384 در سکوت کامل به ایران بازگشت. تازه یک سال بعد در اوایل اسفند 1385 محسن رضایی تأیید کرد که پسرش به کشور بازگشته است. بر اساس گزارش رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران از جمله سایت رجا نیوز، احمد رضایی در طول زندگی خود 4 بار ازدواج کرده بود که پس از گریختن از ایران یک همسر او آمریکایی و دیگری کره‌ای بودند. سایت‌های خبری در سال 1388 بار دیگر گزارش داده بودند که وی از همسر 4 ایرانی خود جدا شده و به آمریکا بازگشته است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز از مرگ مشکوک احمد رضایی، فرزند محسن رضایی، دبیر این مجمع در هتلی در دبی خبر داد. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌داد.
با مجله شامگاهی رادیو فردا شما را همراهی می‌کنیم.
یک روز بعد از حادثه انفجار شدید در یکی از پادگان‌های سپاه پاسداران اعلام شد که حسن مقدم، یکی از فرماندهان عالی رتبه این نهاد نظامی، در میان کشته شدگان این حادثه بوده است. سپاه او را پژوهشگر دانشگاه امام حسین و بنیانگذار سامانه‌های موشکی زمین به زمین سپاه معرفی کرد.
با این همه سپاه جزئیاتی از چگونگی وقوع این انفجار و دلایل آن بیان نکرده است. درباره این انفجار بابک غفوری‌آذر با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا در واشنگتن گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده است که انفجار چه نوع ماده منفجره‌ای میتواند چنین احساس لرزشی به وجود بیاورد که تا کیلومترها دورتر در تهران هم کاملا احساس شود.
یا میتونه این یک زاغه انبار مهمات بسیار بزرگی باشه که حاوی مواد منفجره قوی است، یا اینکه میتونه موشک ها و به طور کلی سوخت های مایع یا جامد مربوط به این نوع موشک ها باشه، یا به طور کلی ممکنه که در موقع جابجایی اتفاقاتی افتاده، یا اینکه برای مثال اشکالات برقی وجود داشته در اون ناحیه، یا در خود نزدیکی زاغه مهمات، یا به طور کلی در داخل این. به هر حال این نشون میده که یکی از نظر نوع ماده منفجره که بایستی بسیار قوی بوده، و یکی از نظر حجم مواد منفجره یا به طور کلی سوخت مایع یا سوخت جامد که در اونجا انبار شده. یعنی در حالت معمولی یک زاغه مهمات معمولی که مالی پادگانی باشه یا اینکه مالی پایگاهی باشه، نباید انفجاری به این شدت داشته باشه که کیلومترها دورتر از اون محل انفجار مردم بتونن صداشو بشنوند، یا اینکه لرزش حاصله از این و به طور کلی تکانهایی رو که این نوع انفجار حاصل میکنه مردم حس بکنن.
بر اساس عکس ها و تصاویر منتشره و گفته های شاهدان عینی، ساعت ها دود سفیدی از محل این انفجار دیده میشده. اصولا دود سفید از چه نوع انفجارهایی در پادگان های نظامی حاصل میشه؟
دود سفید اگر مربوط به گلوله های توپخانه باشه، معمولا ناشی از فسفر هست. دقیقا معلوم نیست، یعنی اطلاعات کافی در اختیار نذاشتند، ولی ممکنه که این سوخت های مربوط به موشک ها باشه، مثلا موشک شهاب 3 باشه. این به نظر من باید این ماده باشه، برای اینکه در حالت معمولی اگر انفجاری رخ بده دودی حاصل نخواهد شد. گرد و خاک و از این نوع استاب زایده ها رو ما مشاهده میکنیم. این به احتمال قوی فسفر توش بوده.
در میان کشته های این حادثه نام یک فرمانده عالی رتبه سپاه که رئیس سازمان خودکفایی و تحقیقات صنعتی این نهاد نظامی معرفی شده به چشم میخوره. مرسومه که در زمان جابجایی مهمات یا در یک پادگان معمولی نگهداری مهمات چنین فرماندهان ارشدی حضور پیدا کنن؟
در موارد معمولی خیر، دلیلی نداره که یک فرمانده اونجا باشه، ولی یکی از احتمالات میتونه این باشه که یا در حال آزمایش بودند، یا در حال وصل کردن مثلا قطعات موشک بودند برای نوعی آزمایش، یا به طور کلی برای نقل انتقال موشک ها یا مواد منفجره که خیلی اهمیت داشته که یک فرمانده در اونجا باشه، میخواستن از نقطه به نقطه دیگر ببرن. در حالت معمولی خیلی دلیلی نداره که یک چنین فرمانده ارشدی اونجا حاضر باشه. میتونه نشانگر این باشه که یک رویداد مهمی داشته در اونجا اتفاق می افتاده. معمولا در بعضی موارد وقتی که میخوان مهمات و به طور کلی موشک های خیلی مهمی رو حمل و نقل بکنن، اتفاقاتی می افته. اتفاق افتاده در گذشته، همینطور در قبل، که مثلا بر اثر نشت مقداری از ماده منفجره که از سر کلاهک بوده یا از خود موشک بوده، باعث شده که در اثر یک جرقه کوچک انفجاری رخ بده و این اتفاقات افتاده.
و شما احتمال انجام نوعی اقدام خرابکاری یا حتی تلاشی از سوی کشورهای غربی برای کند کردن برنامه‌های تسلیحاتی موشکی یا حتی برنامه‌های هسته‌ای ایران در این حادثه رو ممکن می‌دونید؟
فکر نمی کنم، به نظر نمی رسه. اگر یک فرمانده نظامی در اونجا حضور داشته، به خصوص فرمانده ارشد، و در داخل یک پادگان، احتمال اینکه خرابکاری باشه خیلی کمه. به نظر من این یک حادثه است و کاری داشته در اونجا صورت می گرفته که به هر حال این روش ایمنی رعایت نشده، یا اینکه به طور کلی به علت ناآشنایی و یا اتفاق غیر منتظری ممکنه بر اثر مثلا جریان برق الکتریسیته بوده یا اینکه اتفاق دیگری در اونجا افتاده در اثر نشت مواد منفجره و به طور کلی این کارها بر اثر عدم رعایت نکات ایمنی است، ولی امکان خرابکاری بسیار کمه.
با گذشت یک روز از حادثه انفجار مهیب در یکی از پادگان‌های سپاه پاسداران اعلام شد که یکی از فرماندهان عالی رتبه سپاه در میان کشته شدگان بوده است. در این ارتباط گفتگوی همکارم بابک غفوری آذر را میشنیدید با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا در واشنگتن. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیگر متحدانش در میان رهبران کشورهای غربی به دنبال ساختن اجماعی دوباره علیه ایران هستند. گزارش اخیر سازمان بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران محور تازه تلاش غربی ها علیه ایران است. آرش حسنیا گزارشی دارد از اجلاس سازمان همکاری های اقتصادی آسیا اقیانوسیه.
در حالی که رهبران 21 کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه آپک در هونولولوی هاوایی گرد هم آمدند تا موضوعات مشترک این سازمان را بررسی کنند، اما دیدار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با همتایان چینی و روس خود حال هوای دیگری داشت. سایه سنگین گزارش سازمان بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران چنان سنگین بوده که مذاکرات رئیس جمهوری آمریکا با همتایان چینی و روس خود را تحت شعاع قرار داد. اگرچه دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه ترجیح داد پس از این دیدار سخنی درباره ایران نگوید، اما باراک اوباما گفتگوی خود با همتای روسش را این گونه به خبرنگاران توضیح داد.
ما درباره ایران گفتگو کردیم و بار دیگه بر قصد خودمون تأکید کردیم مبنی بر اینکه برای شکل دادن به یک پاسخ مشترکی کار کنیم که ایران رو به سوی رعایت تعهدات بین المللیش در زمینه هسته‌ای سوق بده.
دمیتری مدودیف پس از این دیدار کمی درباره بحران حوزه یورو سخن گفت و وعده داد که روسیه خط مشی نوسازی در روسیه را ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری‌ها مسائل مربوط به سوریه و افغانستان، استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا نیز از جمله دیگر محورهایی بود که خارج از دستور سازمان آپک در هونولولوی هاوایی مورد بحث و بررسی دو رئیس جمهوری قرار گرفت. باراک اوباما پیش از دیدار خود با هو جینتائو رئیس جمهوری چین در جمع خبرنگاران گفت که او و رئیس جمهوری چین قصد دارند مطمئن شوند که ایران از قوانین و اصول بین المللی پیروی می کند. اما پس از دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و چین جزئیاتی از محتوای گفتگوهای دو رئیس جمهوری منتشر نشد. پیش از این روسیه و چین در برابر واکنش‌های آمریکا و متحدانش بر وضع تحریم‌های بیشتر ایران مقاومت کردند و از اتخاذ تحریم‌های یکجانبه علیه ایران ابراز ناخشنودی کرده بودند. در حالی که اخبار مربوط به دیدارهای رئیس جمهوری آمریکا با همتایان چینی و روسش و تلاش باراک اوباما برای همراه کردن روسیه و چین در برابر ایران به خبرگزاری‌ها راه یافته، روز یکشنبه در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی رئیس قوه مقننه ایران گزارش آژانس را بی مبنا خواند و دستور کاری تازه‌ای به کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی محول کرد.
مجلس شورای اسلامی به آژانس بین المللی اتمی اخطار میکند این روش را جز دشمنی و رونویسی دستورات رژیم صهیونیستی و آمریکا نمیداند. مجلس شورای اسلامی لازم می‌داند در نحوه همکاری ایران با آژانس بررسی مجددی صورت دهد، چرا که آژانس با روش جدید خود نشان داده است همکاری و عدم همکاری تأثیری در تصمیمات غیر کارشناسی آنان ندارد. لذا لازم است کمیسیون امنیت ملی مجلس در این زمینه با همکاری سایر دستگاه‌ها بررسی این موضوع را آغاز نماید و نتیجه آن را ارائه دهد.
مجلس شورای اسلامی پیش از این در سال 1389 نیز تصویب کرد که دولت ایران حق ندارد برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. جمهوری اسلامی ایران به دلیل ادامه غنی‌سازی اورانیوم و آنچه که کارشکنی در مسیر همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی آزمایی اهداف برنامه اتمی خود خوانده شده، هدف 4 دور تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته است. هرچند مسئولان ایران همواره نظامی بودن برنامه هسته‌ای خود را رد کردند.
باز هم گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کانون توجه و دستمایه تلاش‌های آمریکا و متحدانش برای اجماعی دوباره علیه ایران. گزارش همکارم آرش حسنیا را می‌شنیدید.
از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب ورزش دوستان عزیز، بیش از این شما را در انتظار نمی ذاریم. تازه ترین خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
در آخرین روز پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جهان در شهر پاریس امشب، نگاه هواداران ایرانی ورزش به بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی است که قرار است در دسته فوق سنگین در مساف با فولاد سرد به روی تخته بروند. تیم وزنه‌برداری ایران که تا قبل از رقابت‌های دیشب در مکان 16 قرار داشت، با کسب امتیازات وزنه‌برداران ایرانی در دسته 94 و 105 کیلوگرم با یک جهش 13 پله‌ای بعد از چین و روسیه به مکان سوم صعود کرد. دیشب سعید محمدپور در 94 کیلو موفق به کسب 2 مدال برنز در 2 ضرب و مجموع شد. چین با کسب امتیازات لازم قهرمانی خود را در این مسابقات مسجل کرده و رقابت بر سر کسب عنوان نایب قهرمانی بین روسیه و ایران نزدیک و میلیمتری است. به گزارش خبرگزاری ها امشب اگر وزن بردار فوق سنگین روس نتواند به مدال برسد و بهداد سلیمی هر سه طلای این وزن را کسب کند، ایران برای نخستین بار در رده تیمی نایب قهرمان جهان خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران از طریق فرودگاه‌های منامه و دوحه با پروازی 12 ساعته دیشب به جاکارتا پایتخت اندونزی رسید. کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران به دلیل این سفر طولانی صبح یکشنبه به بازیکنان استراحت داد و اولین جلسه تمرین بازیکنان از امروز به وقت محلی در ورزشگاه جاکارتا برگزار شد. تیم فوتبال ایران در 5 دیدار خود در مرحله انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در قاره آسیا روز سه‌شنبه به مساف اندونزی خواهد رفت. ایران با 8 امتیاز از 4 مسابقه اکنون در صدر گروه 5 مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا ایستاده. کنفدراسیون فوتبال آسیا از محمد کشاورز بازیکن ملی پوش فوتسال ایران دعوت کرد تا به عنوان نامزد دریافت جایزه بهترین بازیکن سال این قاره روز 2 آذر ماه در مراسم معرفی بهترین های فوتبال آسیا در کوالالامپور شرکت کند. AFC پیش از این از هادی عقیلی و آندرانیک تیموریان به عنوان نامزد بهترین فوتبالیست سال آسیا دعوت کرده بود تا در این مراسم شرکت کنند. اهالی فوتبال در ایران از صبح امروز در شهر مشهد در نشستی تحت عنوان هم‌اندیشی اخلاق در فوتبال شرکت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر در این نشست مسئولان فدراسیون فوتبال، کارشناسان و مقامات سیاسی و اجرایی در مورد اخلاق مداری در فوتبال به تبادل نظر پرداختند. و دیشب در یک دیدار دوستانه مهم فوتبال، تیم ملی فوتبال انگلیس در ورزشگاه ویمبلی شهر لندن با 1 گل که توسط فرانک لامپارد کاپیتان این تیم به ثمر رسید، اسپانیا قهرمان اروپا و جهان را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
نوای موسیقی محلی از 4 گوشه ایران. روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
بله عزیزان شنونده، شما هم نرید از کنار ما، چرا که میخواییم براتون بگیم که در نخستین روزهای اعلام نرم افزار جدید سایفون 3 که برای گذشتن از فیلترینگ اینترنت در ایران طراحی شده بود، ایمیل ها و کامنت های شما حاکی از این بود که دچار اشکالاتی بودید. خطاهای سایفون 3 رو با طراحان اون در میون گذاشتیم و اکنون نسخه تازه تری از این برنامه در اختیار کاربران ایرانی رادیو فردا قرار میگیره. برای دریافت این نرم افزار به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید یا به سادگی ایمیلی بزنید به proxy@radiofarda.com proxy@radiofarda.com.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه یک شنبه خوش آمدید. بخش اعظم این نیمه به ویژه برنامه زنان رادیو فردا صدایی دیگر اختصاص دارد، اما هیچ چیز هیچگاه برخبر پیشی نخواهد گرفت، پس بشنویم اونها را از بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند، خبرگزاری فارس امروز در گزارشی اختصاصی گزارش داده است دو تبعه کویتی در شهر آبادان به اتهام جاسوسی دستگیر شدند. به گزارش این خبرگزاری، بهرام ایلخاس‌زاد فرماندار ویژه آبادان گفته است این دو کویتی با تجهیزات کامل جاسوسی در سطح شهر آبادان دستگیر شدند. به گفته فرماندار آبادان، این دو نفر توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شدند. در بهار سال 90 کویت اعلام کرد یک شبکه جاسوسی وابسته به جمهوری اسلامی را کشف و اعضای آن را بازداشت کرده است. تهران ادعاهای کویت را تکذیب کرده بود. سپاه پاسداران امروز با انتشار اطلاعات تازه‌ای درباره سرلشکر حسن مقدم که در پی انفجار روز گذشته کشته شد منتشر کرد. به نوشته اطلاعیه سپاه، آقای مقدم مسئول سازمان خودکفایی و تحقیقات صنعتی سپاه بوده است. وی همچنین بنیانگذار توپخانه و موشکی سپاه در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق معرفی شده است. در پی انفجاری که روز گذشته در زاغه مهمات یکی از پادگان‌های سپاه روی داد، علاوه بر سرلشکر پاسدار حسن مقدم، 16 تن دیگر از کارکنان سپاه کشته شدند. پایگاه اطلاع رسانی محسن رضایی امروز گزارش داد که احمد رضایی، فرزند دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده اسبق پاسداران، به شکل مشکوکی از دنیا رفته است. در گزارش این وبسایت، به همزمانی مرگ فرزند محسن رضایی با کشته شدن گروهی از نیروهای سپاه در انفجار روز گذشته در نزدیکی کرج نیز اشاره شده است. پایگاه اطلاع رسانی محسن رضایی کشته شدگان انفجار پادگان سپاه را همرزبان سابق محسن رضایی خوانده است. احمد رضایی، فرزند محسن رضایی، در سال 1377 از ایران به آمریکا مهاجرت کرد و با مصاحبه‌ها و اظهار نظرهای علیه نظام سیاسی ایران خبرساز شد. وی در هتلی در شهر دبی از دنیا رفته است. هنوز زمان و علت مرگ وی روشن نیست. نامزدهای احتمالی حزب جمهوری‌خواه آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آن کشور به شدت از سیاست‌های باراک اوباما در قبال برنامه هسته‌ای ایران انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، میت رامنی، فرمانده سابق ماساچوست و یکی از بخت‌های اصلی نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، گفت اگر دوباره باراک اوباما انتخاب شود، ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا خواهد کرد. هرمان کین، دیگر نامزد احتمالی انتخابات، نیز در مناظره روز گذشته گفت که تنها راه متوقف کردن ایران تحریم‌های بیشتر اقتصادی است. نیوت گینگریچ که اخیراً حمایت از او افزایش یافته، نیز از سیاستی تهاجمی علیه ایران شامل ترور دانشمندان هسته‌ای و خرابکاری حمایت کرد. نامزد حزب جمهوری‌خواه برای رقابت با باراک اوباما در انتخابات سال 2013 میلادی طی یک روند دموکراتیک و با رأی هواداران این حزب انتخاب خواهد شد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور و نوبت می‌رسد به برنامه صدای دیگر که در صفحه پخش، اما اجازه بدید شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو هم براتون اعلام کنم. 20420 برای اتصال به پراگ و پس از اون 22 11 24 113 و همچنین 114. خب عزیزان، پیش از اون که میکروفون رو به تهیه کننده و مجری برنامه صدای دیگر همکارم رویا کریمی مجد بسپارم، اجازه بدید که شب خوش و بی دغدغه‌ای برای شما عزیزان آرزو کنم. پویا، پایدار و پاینده باشید و خدا نگهدار یکایک شما. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر. با ما بمانید. بررسی عملکرد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی، این هفته نوبت به هشتمین و آخرین نماینده زن در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی است، خانم طیبه صفایی، نماینده مردم تهران و اسلام شهر در مجلس شورای اسلامی. طیبه صفایی در سال 1339 در شهرستان ارومیه متولد شد و که پس از پیروزی انقلاب به عضویت در حزب جمهوری اسلامی درآمده بود. در دوران جنگ ایران و عراق مسئولیت واحد خواهران بسیج مستضعفین استان آذربایجان غربی را بر عهده گرفت. وی سپس به استخدام آموزش و پرورش درآمد و در کنار آن به تحصیلاتش ادامه داد. وی دارای مدرک دکترای تخصصی مدیریت آموزشی است و به عنوان مشاور برنامه‌ریزی رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در دولت نهم و مجری تدوین سند فرابخشی توسعه امور زنان و خانواده نیز فعالیت میکند. خانم صفایی همچنین ریاست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی را نیز بر عهده دارد، اما این سمت سبب نشده که وی توجه بیشتری به مسائل زنان داشته یا برای تغییر مسائل حقوقی زنان تلاش کند. از میان 24 لایحه و طرح امضا شده توسط وی، تنها طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی امضا کرده است. این طرح توسط اکثر اعضای فراکسیون زنان مجلس امضا شده. خانم صفایی نیز مانند سایر نمایندگان مجلس تاکید بسیار زیادی بر حفظ و ترویج عفاف و حجاب در کشور دارد و برای ترویج آن خاطراتی از همراهیش با رئیس جمهور احمدی نژاد را تعریف کرده. به گفته این نماینده مردم در مجلس، چندین بار که او به همراه همسر رئیس جمهور در اتومبیل بوده و آقای احمدی نژاد هم حضور داشته، ایشان به لحاظ حفظ شئونات از راننده خواسته است که آینه وسط را بالا بزنند تا چهره مسافرین صندلی عقب در آینه دیده نشود. خانم صفایی از طرفداران طرح دورکاری به عنوان جایگزین مناسبی برای کاهش ساعت کاری زنان است. وی در یادداشتی در مورد دورکاری نوشته است: از نظر بنده مشاغل زنان نباید مشابه با مردان باشد، حتی ساعت و محل کار زنان نیز باید با مردان تفاوت داشته باشد، چرا که وظایف متعددی در داخل خانه بر عهده زنان است. بقیده خانم صفایی در دورکاری، چارچوب کار باید به گونه‌ای تعریف شود که زنان الزامی نداشته باشند که 44 ساعت در طول هفته در محل کارشان حاضر شوند. و این استناد سخنان خود را نظر رئیس جمهور می‌داند که معتقد است کار زنان و مردان نباید یکسان تعریف شود. و همچنین درخواست‌های زنان از مجلس و دولت را نیز تنها محدود به اجرای نظرات آیت الله خامنه ای می‌داند. وی در یکی از جلسات مجلس شورای اسلامی گفت: ما زنان چیزی از مجلس و دولت نمی‌خواهیم، فقط اگر مسئولان سه قوه مطالبات رهبر انقلاب در خصوص زنان را عملی کنند برای ما کفایت می‌کند. خانم صفایی که ممنوعیت حجاب در مدارس کشورهای بلژیک و فرانسه را بزرگترین نقض دموکراسی خوانده است، اما در مورد محدودیت انتخاب رشته دختران در دانشگاه‌های ایران و تفکیک جنسیتی گفته است: اجرای طرح‌هایی مثل طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها نشان از حساس شدن جامعه نسبت به حضور زنان در عرصه‌های مختلف دارد. خانم صفایی که همزمان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز هست، معتقد است که ما خوشحالیم که دختران مدارج علمی را طی می‌کنند، اما این نگرانی وجود دارد که توازن جامعه به هم بخورد. بنابراین باید به دنبال عدالت جنسیتی باشیم و نه برابری جنسیتی. خانم صفایی در بررسی لایحه حمایت از خانواده، دغدغه اصلی خود را جلوگیری از سوء استفاده مجامع بین المللی از این قانون اعلام کرده است و او معتقد است که تنها قوانین اسلام است که به طور جامع و مانع حقوق خانواده به ویژه زنان را در نظر گرفته است.
زنان شاغل، زنان مدیر، زنان نماینده. زنان در 8 دور مجلس شورای اسلامی چه عمل کردی داشتند؟
رسیدگی به مسائل زنان وظیفه تمامی نمایندگان مرد و زن هست.
وقتی که یه زنی به عنوان نماینده مجلس انتخاب میشه، همه انتظار دارن که در مورد مسائل جنسیتی و زنان هم اظهار نظر بکنه.
یک زن در مجلس به عنوان مخالف صادق محصولی وقت گرفت، ولی وقتی در جایگاه قرار گرفت در دفاع از صادق محصولی ایشون سنگ تموم گذاشت.
بررسی کارنامه نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی در برنامه‌های صدای دیگر. هر هفته یک نماینده، یک شنبه ها ساعت 7:30 شب به وقت ایران.
همه چیز از تیر ماه سال 88 آغاز شد، زمانی که تعدادی از مادران جنبش زنان پس از کشته شدن معترضان توسط حکومت با فراخوانی در دفاع از فرزندانشان حرکت خود را در پارک لاله آغاز کردند. این مادران ابتدا روزهای شنبه هر هفته در پارک لاله جمع می شدند، اما پس از فشارها و برخوردهای امنیتی ناچار شدند از شیوه های دیگری برای حمایت از فرزندانشان استفاده کنند. نتیجه برخوردهای امنیتی این بوده که در 2 سال گذشته تعداد زیادی از مادران عزادار و حامیانشان به نهادهای امنیتی احضار و تحت بازجویی قرار گرفتند و تاکنون فشارها بر این مادران همچنان ادامه دارد. مادران پارک لاله خواستند تا همه زندانیان سیاسی و عقیدتی بی قید و شرط آزاد شوند و مجازات اعدام لغو شود و آنچه آمران و عاملان کشتارهای پس از انقلاب اسلامی خواندند نیز محاکمه شوند. در آخرین خبرهای منتشر شده آمده است که احضاریه‌ای برای 3 تن از حامیان مادران عزادار برای زامن‌های آنها فرستاده شده است. خانم ژیلا کرمزاده مکوندی به همراه لیلا سیف‌اللهی و نادره احسنی 3 حامی مادران عزادار هستند که با قرار کفالت و وثیقه آزاد شدند و اکنون با قطعی شدن حکم محکومیتشان به دادسرای وین احضار شدند. دادگاه تجدید نظر لیلا سیف‌اللهی و ژیلا کرمزاده مکوندی را هر یک به 2 سال حبس تعزیری و 2 سال حبس تعلیقی که تا 5 سال قابل اجراست محکوم کرده است. نادره احسنی دیگر حامی مادران عزادار نیز پس از تحمل 1 سال حبس اکنون مجدداً به 2 سال حبس محکوم شده است. خدیجه مقدم فعال حقوق زنان و از حامیان مادران عزادار پارک لاله مهمان این هفته برنامه ماست.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
خانم مقدم، برای ما بگید که چه اتفاقی افتاده که بار دیگر مادران عزادار در عنوانهای خبری روز قرار گرفتن؟
من فکر میکنم اتفاقی که افتاده اینه که حکومت به شدت ضعیف شده و از هر حرکتی در جهت همبستگی و همدردی مردم با هم حتی میترسه. از هفته اول که مادران پارک لاله، مادران عزادار حرکتشون شروع کردن تحت فشار بودن. 6 تیر 88 اولین روزی که به پارک لاله رفتن مادر 20 نفر دستگیر شدن و همینطور هر بار تعدادی دستگیر شدن که الان میتونم بگم بیشتر از 100 نفر تا حالا بازداشت شدن. ولی مادرانی که به زندان رفتن و با ضمانت آشنایان خودشون از زندان آزاد شدن تا تشکیل دادگاه، متاسفانه الان به قدر این فشار روی مادران زیاده و فشار روی مردم زیاده که دارن روی ضامن‌ها هم فشار میارن. اولین باره که به یک ضامنی احضاریه میره که ظرف 20 روز کسی رو که ضمانتشو کردی معرفی کن به دادگاه و برای وکیل نامه نمیره. وکیل در واقع متوجه نمیشه که اصلا دادگاه تجدید نظر این رأی رو به چه شکلی صادر کرده، رأی نهایی رو. و متاسفانه خانم دکتر لیلا سیف‌اللهی و خانم ژیلا مکوندی، 2 زن جوانی که ببینید هر کدومشون یک خصوصیاتی دارن که واقعا نمیتونن بی تفاوت باشن. فکر کنید یک زن جوان شاعر با روحیه لطیفی که داره چطوری میتونه بی تفاوت باشه در مقابل غم مادری که فرزندش رو از دست داده فقط به خاطر اینکه گفته من رایم کو. این زن میره بهش زهرا و اونجا بازداشت میشه.
خانم مقدم، اتهامی که در دادگاه به این خانم ها تفهیم شده چه هستش؟ آیا اون اونها دقیقاً به دلیل همدردی با مادران عزادار متهم شدن؟
بله، البته اتهامی که بهشون بستن گفتن که تشکیل گروه مادران عزادار، مادران پارک لاله، در حالی که اصلاً یه همچین گروهی وجود نداره. این یه حرکته، این حرکت تو شهرستان هم هست، در تهران هم هست، در جاهای مختلف هست، در خارج از کشور هم هست. گروهی نیستش که یک رهبری داشته باشه، هیئت مدیره داشته باشه. و اینها دفاع کردن از خودشون، گفتن فقط مادران خواستشون اینه که هیچ کس به خاطر عقیدهش به زندان نره. و متاسفانه قاضی دادگاه آقای مقیسه گفتن به منشیشون که بنویس حقوق بشریه. ببینید، جایی که میگن به رعایت حقوق بشر در ایران از همه جای دنیا بهتره و ما حقوق انسان‌ها را از همه کشورهای دنیا بهتر رعایت می‌کنیم، خود قاضی میگه حقوق بشری یعنی جرمه، یعنی کسی که از دفاع می‌کنه از حقوق بشر یعنی جرمی مرتکب شده. و همینطور خانم دکتر سیف‌اللهی، فکر کنید یه زن جوان پزشک که همه هم مقامش کمک به بیماران هستش، چطوری میتونه بی تفاوت باشه در مقابل مادری که میگه من تولد بچه‌مو میخوام سر خاکش تو بهشت زهرا بگیرم؟ خب طبیعیه که این میره بهشت زهرا در اون تولد شرکت میکنه.
خانم مقدم، تا اونجایی که در خبرها منتشر شده و گزارش‌هایی که در زمانی که مادران عزادار فعالیت میکردند در مورد اونها نوشته میشد، عملکرد مادران عزادار چیزی بود در حد جمع شدن هر روز شنبه در یکی از پارک‌های تهران که گویا پارک لاله مقر اصلی بوده و در اونجا فقط شمع روشن می‌کردند و قدم می‌زدند. این اتفاق چقدر تونست احساس همبستگی و همیاری رو در مردم ایجاد بکنه؟ کلاً جمعیت فعالان در حوزه مادران عزادار چه تعداد بود که حالا افرادی به اتهام به گفته شما غیر واقعی به راه انداختن حرکت مادران عزادار دارن محکوم میشن به تحمل کردن 4 سال زندان؟
نه، مادران پارک لاله، مادران عزادار یک گروهی نیستن که یک جا باشن و مشخص باشه که چه تعدادی هستن. هر گوشه ای از ایران میبینین که این مادرها حق خودشونو میخوان. حتی از آقای احمد شهید که شما چرا راجب ما صحبت نکردین، تو خبرها میخونین همه اینا هستن. مادران عزادار ایران، مادران پارک لاله، حامیان مادران عزادار، همه این مادرای ایران هستن که از هر جا دارن صدای دادخواهیشون رو به حکومت ایران، به سازمان ملل، به همه مردم دنیا میرسونن. من میتونم بگم جنبش مادران در ایران فقط سابقش از 6 تیر 88 در پارک لاله نیست. مادران همیشه در ایران سینه سپر کردن و از حق خودشون و از حق بچه‌هاشون دفاع کردن. شما ببینید مادران خاوران این همه واقعا مورد تهدید قرار گرفتن، ولی چه کردن؟ همچنان دنبال دادخواهی هستن، همچنان میرن برای بچه‌هاشون مراسم برگزار میکنن. برای اینکه این دیگه ابتدایی ترین حق آدمه که اصلا تسلیم شدنی نیست آدم در این زمینه. و بعدم ما کمیته مادران کمپین واقعا چه کردن برای خودشون و برای بچه‌هایی که در کمپین بودن و فعالیت میکردن و دچار مشکل میشدن، میرفتن و این مشکلات رو میخواستن حل کنن. واقعا همیشه مادر را سینه سپر کردن. مادران پارک لاله هم ادامه همین حرکت نهضت مادران در ایران هست، در همه جای دنیا هم هست. مگه مادران آرژانتین رو میبینین؟ 35 سال اینها دارن تلاش میکنن و هنوزم دارن حرفاشو میزنن. خوشبختانه الان به جایی رسیدن که در دادگاه‌های شرکت میکنن که اون جنایتکارانی که بچه‌های اینها رو کشتن تو اون دادگاه‌ها دارن محاکمه میشن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنا رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
و وزیر خانواده آلمان خانم کریستینا شرودر هفته گذشته آماری تکان دهنده از وضعیت ازدواج‌های اجباری در کشور آلمان را ارائه داده است. بر اساس این گزارش حدود 3500 مورد ازدواج اجباری تنها در مدت یک سال در کشور آلمان ثبت شده است. فروغ حسین‌پور روزنامه‌نگار ساکن برلین با ماست تا از جزئیات این خبر برای ما بگوید. خانم حسین‌پور،
همونطوری که گفته خانم کریستینا شرودر روز چهارشنبه در یک مصاحبه مطبوعاتی این آمار را ارائه دادن. این آمار برمیگرده به سال 2008 که حدود 3500 تا دختر جوان یا زن وادار به ازدواج شدن در کشور آلمان. این آمار رو اینا تونستن به کمک مراکز و مراجع خانواده حدود 830 تا در کل کشور آلمان جمع‌آوری کنن که مثلا مشاوره خانوادگی میدن یا خانه امن زنان هستن. این آمار رو در اختیار این وزارت خونه گذاشتن و گفته شده که 80% این افراد از این 3500 نفر از خانواده‌های سنتی مذهبی اسلامی میان و حتی رده‌بندی کشوری شده. ترکیه در درجه اول قرار گرفته، بعد کشورهای بالکان مثل صربستان و کوزوو، بعد عراق، افغانستان، مراکش، لبنان، پاکستان به ترتیب ازشون نام برده.
خانم حسین پور، مگر ازدواج اجباری در آلمان قانونی هستش که این تعداد ازدواج اجباری در اون کشور رخ داده؟
ازدواج اجباری در آلمان از سال 2011 به طور رسمی قانونا قدغن اعلام شده، یعنی اینکه اشخاصی که اینجا وادار بشن که ازدواج کنن این حق رو دارن که برن و شکایت کنن و حتی قانون در نظر گرفته که عاملین میتونن براشون تا 5 سال حکم زندان صادر بشه. ولی خب از لحاظ قانونی قدم‌های لازم گذاشته شده برای پیشگیری این موضوع،
اما به نظر میرسه که این قانون کافی و کارآمد نبوده برای کنترل ازدواج‌های اجباری که معمولاً هم مهاجران به آلمان به اون تن میدن.
همینطوره، مشکلی که این قانون هست پشتش هست مشکل روحی روانیه، یعنی پیچیدگی که وجود داره اینجاست که خب اکثر دخترای جوونی که وادار به ازدواج میکنن اینها اگه بخوان برن شکایت کنن در اصل باید از خانواده خودشون برن شکایت کنن، از پدرشون، مادرشون، برادر بزرگترشون. این معمولا یک نوع ترمزی میشه که اینها به پلیس نرن و ترجیح بدن که این فشار و این آزار روحی رو تحمل کنن به یه شکلی. برای همین هم هست حتی این آمار 3500 تایی که ما در اول مصاحبهمون گفتیم حتی خیلی بیشتر از این تخمین زده میشه، یعنی ما در از آمار دقیقی حتی نمیتونیم بدیم چون وقتی نرن شکایت نکنن خب نمیشه فهمید که دقیقاً چقدر هستن.
خانم حسین‌پور، آیا خانم شرودر به عنوان وزیر خانواده آلمان اعلام کردن که آیا برنامه‌ای برای پیشگیری از وقوع چنین ازدواج‌هایی در آینده دارن یا خیر؟
خانم شرودر راهکارهای و پیشنهاد دادن، یعنی در اصل به این نتیجه رسیدند که صرفاً از لحاظ قانونی نمیشه این مشکل رو حل کرد، بلکه باید از زوایای مختلف روی این قضیه کار کرد و مثلا میشه در مدارس آلمان سر درس مدنی و اجتماعی این موضوع ازدواج اجباری رو مطرح کرد، دخترها رو آگاه کرد که حق طبیعیشونه انتخاب همسر و این حق رو اجازه نداره کسی ازشون بگیره، یا اینکه خواستن مثلا از مسئولین مدارس، از معلمین خواستن که یه خود دقت بیشتری کنن، حساسیت بیشتری داشته باشن، اگه مثلا دختری بعد از تعطیلات تابستون به مدرسه نیومد یا پدر مادرشون از مدرسه برداشت یه خود پیگیری کنن که چرا دیگه مدرسه نمیاد، چه چیزی باعث شده که اینا از مدرسه بردارن. بعد گفته شده که مثلا حتی میتونن مراجع آلمانی توی اون کشورها، کنسولگری‌ها، سفارت‌ها میتونن توی این قضیه کمک کنن، چون به هر حال اونایی که ازدواج میکنن باید برن سفارت درخواست ویزا بدن، بعد باید مصاحبه بشه باهاشون که این کارکنان مثلا سفارت آلمان در ترکیه مثلا اگه بخوایم مثال بردارین توی مصاحبه یه جوری متوجه بشه که آیا این از درخواست شخصیش بوده این ازدواج یا اینکه نه وادار شده. حتی اون اشخاص میتونن از این موقعیت استفاده کنن، اکثرا این مصاحبه ها تنها هستن، کسی همراهشون نیست، میتونن به اون مثلا کارکن سفارت بگن که ما نمیخوایم بریم یا ما نمیخواستیم این ازدواج بشه، یعنی از همونجا میشه جلوشو گرفت. یا این که خواستن که مراکز مذهبی توی آلمان مثلا مساجد، چون به هر حال این خانواده خیلی سنتی هستن و شاید حرفش نباییشون از مله‌هایی که توی مساجد کار میکنن و فعالیت میکنن بیشتر باشه تا اینکه مثلا از یه فرد آلمانی. اونها هم میتونن در این باره آگاهی رسانی کنن و به این خانواده ها بگن که این حق طبیعی هر شخصی هست که انتخاب همسرش رو خودش بکنه. چیزی که توی این کنفرانس مطبوعاتی بیرون اومد اینه که از همه چیز مهمتر آگاه سازیه و اینکه روشن کنن برای این دختران و این زنان که انتخاب همسر حق طبیعیشونه، جز موازین حقوق بشره و هیچ کسی هم حق نداره که این رو ازشون بگیره.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که حضور زنان اسرائیلی در خیابان‌های اورشلیم به طور محسوسی کاهش یافته و در برخی از مناطق شهر زنان دارای پیاده‌روهای ویژه هستند. پیش از این هم خبر داده بودیم که در برخی از مناطق اورشلیم اتوبوس‌ها و بیمارستان‌ها زنان و مردانه شدند و گویا اخیراً ارتش نیز تلویحاً اعلام کرده که می‌خواهند زنان را از محل کارشان در ارتش انتقال دهند، چرا که همکاران ارتشی متعصبشان حاضر به کار کردن در کنار زنان نیستند. شباهت محدودیت‌های مطرح شده برای زنان در اورشلیم و تهران سبب شده تا به سراغ فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اورشلیم برویم تا از او بپرسیم خانم رام، واقعاً این خبرها حقیقت داره؟
آنچه که مطرح هست چند سال پیش که در دو محله مذهبی و اورتودوکس ما داریم در شهر اورشلیم، یک محله‌اش در اونجا بیشتر یهودیان اروپایی تبار، کسانی که چندین نسل گذشتهشون از اروپای شرقی بودن، زندگی میکنن، اونها اولترا ارتدوکس هستن. محله صد دروازه نعشاریم که در اونجا و در محله دیگری که بیشتر یهودیان شرقی تبار زندگی میکنن و اونها هم اولترا ارتدوکس به سبک خودشون محسوب میشن، گفته شده بود که در یکی دو تا از محله های بسیار بسیار معدود، اونجاهایی که نزدیک خونه های ربایی ها راب های ارشدشون هست، این احتمال مطرح شده بود. اما بلافاصله این باطل شد، به خاطر اینکه یک دلیل خیلی ساده داره. خانواده های مذهبی، چه یهودی اروپایی تبار چه شرقی تبار، اینا بسیار بسیار پر اولاد هستن، حرکتشون در محله ها، رفتنشون با همدیگه به سمت یک جایی به هیچ وجه جدا کردن اینها رو امکان پذیر نمی کنه. پیاده روها کاملا در اون سخت‌ترین محله های مذهبی هم باطل شد. در مورد اداره ها صحبت از برخی از نهادهای خاصی بود که به وظایف مربوط به خدمت یهودیان سنتی در نهادهای نظامی رسیدگی میکنند و در اونجا این مسئله مطرح بود که چه دلیلی داره که در طول تمام روز اینها با همدیگه باشن و اگر قرار هست که کارهای مربوط به خود اونا مورد رسیدگی قرار بگیره، خب یک مقدار زور زنها محدودتر باشه. دلایل علمی و فرهنگی حتی مربوط به غرب رو هم مطرح میکنن، میگن مثلا برای مثال در آلمان یا در آمریکا برخی از تحقیقاتشون میده که واقعا وقتی خانمها و دخترها با همدیگه هستن و یا پسرها با همدیگه هستن، یک مقدار میزان پیشرفت تحصیلشون کارهاشون بیشتر هست. ولی خدمتون عرض کردم که این تنها و تنها مربوط به یک بخش بسیار معدودی از اداره هایی هست که به کار خود اون اولترا ارتدوکس ها رسیدگی میکنه و نه به کار جامعه اسرائیل. الان در اورشلیم شما به هر اداره برید، به شهرداری میرید، میبینید که شاید حتی 90% کارمندای اونجا زن هستن.
اما خانم رام، چقدر امکان داره که این تفکر به سایر مناطق اسرائیل هم بخواد تسری پیدا بکنه و این تفکر گسترده تر بشه، طوری که روزی پیش بیاد که شبیه ایران مشاهده رخ دادن این اتفاق در بخش عمده ای از جامعه، مثلا در دانشگاه ها یا در ادارات یا در مدارس باشیم؟
در جواب شما فقط یه جمله رو خدمتتون میگم که آقای افرایم حلبی که رئیس اسبق موساد اسرائیل، در همین روزهایی که ماجرای مربوط به احتمال در پیش گرفتن گزینه نظامی در قبال تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح بود، آقای حلبی گفتش که خطر اصلی برای جامعه اسرائیل بمب اتم ایران نیست، حتی اگه بتونه بمب اتم رو در آغوش داشته باشه، بلکه مسئله هرچه افراطی تر شدن و مذهبی تر شدن جامعه اسرائیل. در این تردیدی نیست که جامعه اسرائیل در مخصوصا از اواسط دهه 80 به 80 میلادی به بعد مرتب به طرف مذهبی تر شدن رفته. نمونش در همین اورشلیمی که ما در موردش صحبت میکنیم، اگر در گذشته 5% جامعه اولترا ارتودکس بود، در دهه 90 رسید به حدود 12%، در آغاز قرن 21 رسید به حدود 21%، و الان به تایید میشه گفت که حدود 30% یهودیانی که در اورشلیم زندگی میکنن افراد فوق العاده مذهبی اولترا ارتودکس و ماورای اون هستن.
فعالان مسائل زنان چه عکس العملی نشون میدن؟
سازمان های زنان یک مقدار حالت پسیو و منفعل بودن دارن در برابر این وضعیت. در اورشلیم چیزی که تازگی داره اینه که در تمامی آگهی های تبلیغاتی مربوط به سراسر شهر اورشلیم شما یک دونه مدل و مانکن زن نمیبینید، حتی تا جایی که اعتراض خود رهبران اولترا ارتودکس هم در اومده که چه خبری شده، تمام آگهی ها فقط مدل های مرد هستند.
با سپاس از فرنوش رام، روزنامه نگار ساکن اورشلیم. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.